روایت بیداری، فصل اول، تاریخ مشروطه ایران، اثر احمد کسروی. سلام دوستان، من امیر مبارکی هستم و این مقدمه پادکست روایت بیداری هست که در اون در واقع دو مقدمه داریم. مقدمه اول در واقع معرفی خود پادکست هست و قسمت دوم مقدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی. من خیلی خلاصه و سریع معرفی بکنم پادکست رو. در این پادکست قرار نیست خلاصه گویی و چکیده کتابی رو ما انجام میدیم، ما دقیقا خود کتاب رو میخونیم، کتاب ها رو میخونیم، کتاب های زیادی رو قرار هست به هم دیگه مرور بکنیم. این کتاب ها به سه مقطع مختلف تقسیم میشه، خود پادکست هم در واقع به سه فصل تقسیم میشه. فصل اول تاریخ مشروطه است، فصل دوم رضاخان، رضا شاه، و فصل سوم محمد رضا شاه، در سه فصل مجزا. و در هر فصل حداقل دو کتاب رو قرار هست کامل با هم دیگه مرور بکنیم. برای فصل اول تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی که از کتب بسیار بسیار خوبه، و کتاب دوم تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی هست که با توجه به اینکه یک سری ایرادهای کلی و جزئی هم بهش وارد هست، ولی با همه این احوال باز هم جزو منابع دست اول حساب میشه. حتی احمد کسروی در ابتدای کتاب تاریخ مشروطه خودش دو سه تا ایراد میگیره به ناظم الاسلام کرمانی، ولی میبینیم در روند خود کتاب باز هم مثالهای مختلف از خود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان میاره. پس این نشون دهنده مهم بودن این کتاب هست. این دو کتاب رو برای فصل اول در نظر گرفتم. شاید کتاب سومی هم در واقع خونده بشه که با همکاری دوستان انتخاب میشه. اگر به هر دلیلی به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مند هستید، علاقه‌مند شدید و دوست دارین که جزئیات رو بدونید و نتیجه‌گیری‌های شخصی خودتون رو از ماجراها داشته باشید، امیدوار هستم که پادکست روایت بیداری بهتون کمک بکنه، چون ما به هر حال خلاصه گویی نداریم و به خود سرچشمه رجوع میکنیم و میکنیم. پادکست هفته ای دو قسمت در واقع پخش خواهد شد، چون ما مثل دوستان دیگر که لطف میکنن و زحمت میکشن در پادکست هاشون تحقیق میکنن و خلاصه تحقیق هاشون رو به صورت پادکست ارائه میدن، این روند تحقیق رو نداریم. خود تحقیق حداقل دو سه هفته طول میکشه و دوستانی که دارن ماهی یک دفعه یا هر دو هفته پادکست ارائه میدن چاره ای جز این ندارن و همینجورش هم در واقع منت بر سر ما میذارن که دارن زحمت میکشن. ولی منی که دارم کتاب رو میخونم دیگه این قسمت تحقیق حذف شده، بنابراین هفته دو قسمت پخش خواهد شد. اتود خورده که در واقع دارم بهتون میگم یک ماه آزمایشی من این کار رو انجام دادم و میدونم که امکان پذیر هستش و باید همینجوری بشه. غیر از این بود واقعا این پادکست رو شروع نمی کردیم، چون کتاب، مخصوصا کتاب های حجیمی که 700 صفحه، 1000 صفحه، 2000 صفحه در واقع حجم دارن، اینها اگر قرار بشه تو وقفه های طولانی بینشون بیفته از دست مخاطب در میره محتوا و موضوع و نمیتونه اینها رو به صورت زنجیره‌ای به هم دیگه مرتبط بکنه و به یک جنبندی درست برسه. بنابراین فکر میکنم که هفته دو قسمت در واقع ایدئال باشه برای خوندن کتاب. سخن رو کوتاه کنیم و بشنویم مقدمه کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی. با ما باشید. به نام پاک آفریدگار، سپاس خدا را که ما را فیروز گردانید و اینک به چاپ دوم این تاریخ آغاز می‌کنیم. چاپ نخست به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان به پایان رسیده. زیرا هنگامی که آن را آغاز کردیم می‌خواستیم تنها پیشامدهای آذربایجان را آغاز جنبش مشروط خواهی تا 18 سال دیگر بنویسیم، ولی چون به کار پرداختیم دیدیم جدا کردن رخدادهای تهران و آذربایجان و دیگر جاها از هم نشدنی است. از آن سوی چون تاریخ را همراه مهنامه پیمان و کم کم بیرون می دادیم، همین که چند شماره از آن مهنامه بیرون آمد، بسیاری از خوانندگان دلبستگی به این تاریخ نمودند و آگاهی هایی که می داشتند برای ما نوشتند و یادداشت هایی که از خودشان یا از دیگران در دست می داشتند برای ما فرستادند. و همچنین با فرستادن روزنامه ها و کتاب ها و سنت ها و پیکره ها یاری بسیار نمودند. می توان گفت یک تکانی در میان یک دسته پدید آمد. با این همراهی ها ما را جز آن نشایستی که به پیش آمدهای همه جا از تهران و آذربایجان و گیلان و دیگر کانونهای جنبش آزادی خواهی پردازیم. از این گذشته یک رشته انگیزه هایی در میان بود که مرا به نوشتن تاریخ مشروطه ایران وامی داشت. این بود تاریخ 18 ساله آذربایجان از نیمه راه خود رویه تاریخ مشروطه ایران گرفت و اکنون چاپ دوم را به همین نام که درست‌تر و بهتر است آغاز می‌کنیم. و می باید دانست که در این چاپ بسیار داستان‌ها و پیکره‌ها افزوده گردیده، به ویژه در بخش یکم و خود کتاب نوینی شده. اما انگیزه هایی که گفتم مرا به نوشتن تاریخ مشروطه وامی داشت، فهرستوار آنها را می شمارم. 1. 30 سال گذشت و یکی از آنان که در جنبش پا در میان داشته بود و یا خود می توانست آگاهی هایی گرد آورد، به نوشتن آن برنخواست. و من دیدم داستان ها از میان می رود و در آینده کسی گرد آوردن آنها نخواهد توانست. یک جنبشی که در زمان ما رخ داده، اگر ما داستان آن را ننویسیم، دیگران چگونه خواهند نوشت؟ 2. جنبش مشروط خواهی با پاک دلی ها آغازید، ولی با ناپاک دلی ها به پایان رسید و دست هایی از درون و بیرون به میان آمد، آن را به هم زد و ناانجام گذاشت و کار به آشفتگی کشور و ناتوانی دولت و از هم گسیختن رشته ها انجامید و مردم ندانستند آن چگونه آمد و چگونه رفت و انگیزه ناانجام ماندنش چه بود. دانستن این رازها آسان نمی بود و اگر هم کسانی آوردن داستان ها پرداختندی، به این رازها کمتر پی بردندی و گیجوار در ماندندی. 3. شیوه مردم سوز اندیشه است که همیشه در چنین داستانی کسان توانگر و به نام و باشکوه را به دیده گیرند و کارهای بزرگ را به نام آنان خوانند و دیگران را که کنندگان آن کارها بودند از یاد برند. این شیوه در ایران رواج بسیار می دارد و در همین داستان مشروطه نمونه های بسیاری از آن پدید آمد. مثلا جنبش مشروطه را در ایران آقایان طباطبایی و بهبهانی و دیگران پدید آوردند، ولی دیده شد در روزنامه ها و کتاب ها میرزا نصرالله خان مشیرالدوله را بنیادگذار آن ستودند، در جایی که این مشیرالدوله هیچ کوششی در آن راه نکرد و بلکه خواهیم دید که به همدستی محمد علی میرزا به برداشتن آن میکوشیده و تنها کاری که او کرده این است که پس از برداشته شدن عین الدوله به جای او نشسته و مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در زمان سروزیری این بیرون داده. در تاریخ بیداری ایرانیان چابلوسانه امیر اعظم را که هیچ کاری نکرده از سران آزادی شمرده، علاءالملک را که از دشمنان به نام آزادی بوده و در زمان خرد خودکامگی از سوی محمد علی میرزا به پترزبورگ رفته تا زبان روزنامه های آزادی خواه روس را که خورده به بیدادگری های لیاخوف می گرفتند ببندد و امپراتور را به بازگرداندن لیاخوف در ایران خرسند گرداند، در میان مردان آزادی خواه یاد کرده و تاریخچه زندگانیش را نوشته. ناآگاهی ایرانیان از سود و زیان و سستی اندیشه های ایشان به اندازه ایست که کسان بسیاری که از وزیران و دیگران با مشروطه دورویی نموده و از باغ شاه در آمد و در بهارستان جا گرفته اند، از زبونی اندیشه بدی آنها را ندانسته و به چون و چرایی بر نخواستند و تا ما بنویسیم آن کسان را به بدی نمی شناختند. در جنبش مشروطه دو دسته پا در میان داشتند، یکی وزیران و درباریان و مردان برجسته و بنام و دیگری بازاریان و کسان گمنام و بیشکوه. آن دسته کمتر یکی درستی نمودند و این دسته کمتر یکی نادرستی نشان دادند. هرچه هست کارها را این دسته گمنام و بیشکوه پیش بردند و تاریخ باید به نام اینان نوشته شود. ولی چون سستی اندیشه و پستی خویها وارونه این را خواستار است، در این چند گاه بیکار ننشسته و به وارونه گردانیدن داستانها کوشیده و به روی راستیها پرده هایی کشیده و اگر نوشتن تاریخ به اینان به این سوس اندیشگان واگذار شدی، بیگمان همه داستانها را وارونه گردانیده و تاریخ را به نام دسته نادرست دیگر پرداختندی. 4. مردم ایران که گرفتار پراکندگی اندیشه اند و شما 10 تن را دارای یک راه و یک اندیشه نتوانید یافت، پیش آمد مشروطه زمینه دیگری برای پراکنده اندیشی ها شده بود و بارها در انجمنها گفتگو به میان آمده و یک رشته سخنان خام و بیپایی از کسانی شنیده می شد. در یک جنبشی که هزاران مردان ارجمند و پاک به کوشش برخواستند و هزاران جوان جان در راه آن باختند، بیخردانی از ناآگاهی این را یک پیش آمد بسیار کوچکی وانموده و چنین می گفتند. چیزی بود دیگران پیش آورده بودند و خودشان هم برداشتند. اینان را چندین درد و بیچارگی همامیخته. از یک سو ناآگاهی و نادانی که از داستان جنبش و رازهای آن چیزی نمی دانند و از یک سو رشک و خودخواهی که چشم دیدن و شنیدن نیکی‌های دیگران نمی دارند و از یک سو دشمنی که خودشان یا پدرانشان با جنبش آزادی نمودند و با آنکه امروز از سود و نتیجه مشروطه بهره می برند، هنوز کینه از دل نزدودند. اینها دست به هم داده به چنان گفته های پست بیخردانهشان وامی داشت و چون داستان جنبش نوشته نشده و کسی آگاهی درستی از آن نمی داشت، پاسخ گفته نمی شد. 5. چنان که گفتیم در جنبش مشروطه کار را کسان گمنام و بیشکوه از پیش بردند، ولی چون خواسته می شد جنبش ناانجام بماند، آن مردان غیرتمند را کنار زدند و تا توانستند بدرفتاری نمودند و زندگی را به آنان تلخ گردانیدند، که خود داستان دلسوز دیگری است و این بسیار ناسزا بود که چنان مردانی نامهایشان نیز از میان رود و باری در تاریخ عهدشناسی از آن نموده نشود و راستی ها بی پرده نگردد. این کار نه به خدا خوش افتادی و نه با راستی پرستی و پاک دلی سازش داشتی و از آن سوی چه از دیده پیشرفت توده و کشور و چه از دیده رواج خویهای ستوده زیانهای بسیار از آن پدید آمدی. 6. بسیاری از پیشامدهای ایران در زمان جنبش آزادی خواهی در روزنامه ها و کتاب های اروپایی نوشته شده، ولی پیداست که نویسندگان جز در پی سود کشور خود نبودند و به رخدادها رویه دیگر پوشانیدند و ما اگر این تاریخ را ننوشتیمی، آنها سند گردیدی و به زیان ایران همیشه پیش رفتی. 7. یکی از گرفتاری های ایرانیان این است که پیشامدها را زود فراموش کنند و ما میبینیم دسته های انبوهی آن زمان های تیره گذشته را از یاد برده اند و از آسایشی که امروز می‌دارند خوشنودی نمی‌نمایند و یک چیزی در باید که همیشه روزگار درهم و تیره گذشته را در پیش چشم اینان هویدا گرداند. از هر باره که بیاندیشیم بایستی این تاریخ نوشته شود و من خود را ناگزیر دیده و به آن برخواستم و پس از رنج‌های بسیار اینک به این نتیجه رسیده ایم که یک چاپ درستی از آن بیرون دهیم و چون نیک مردانی شرکتی پدید آورده و در رفت این چاپ را در این هنگام گرانی کاغذ و چاپخانه به گردن گرفته اند، در اینجا من سپاس می گذارم و در بخش بازپسین کتاب چگونگی شرکت و نامهای پدید آورندگان را خواهیم آورد. در اینجا می باید چند چیز را یادآوری کنم. 1. کسانی چون خود را تاریخ نویس می پندارند، مرا هم در رده خود می شمارند و آنان یادآوری می کنم که من تاریخ نویس نیستم و در رده ایشان نمی باشم. بسیار کسانی به یک کاری برخیزند و از رده کنندگان آن کار نباشند. 2. آنچرا که در این تاریخ آورده ام، بیشتر آنها را از روی آگاهی هاست که خود می داشتم و یا جسته به دست آوردم و چیزهایی را هم از کتابها و روزنامه‌ها و یادداشت‌ها که فهرست آنها را در بخش بازپسین خواهم آورد برداشتم. هرچه هست، این کتاب از روی جستجو و فهم و اندیشه نوشته گردیده و در خور آن می باشد که از سندهای تاریخ ایران شمرده شود. دیگران هم اگر خواهند از نوشته های این بردارند و به نام کتاب، نه به نام من، میان نوشته های خود یاد کنند. این شیوهی که کسانی در ایران پیش گرفتند و سخنی یا کتابی را برداشته و با دستبردهایی دیگر گردانیده و به دزدی به نام خود پراکنده می کنند، شیوه بسیار پستی است و همیشه باید این کسان را به پستی شناخت. 3. کلمه آقا را تا توانیم به سر نام ها نخواهیم آورد، چه این معنایی دربر نمی دارد یا نادانسته ای را دانسته نمی گرداند. مردم در روبروی دیگر را آقا می خوانند و این یک گونه پاسداری است که با هم می نمایند. ولی در تاریخ جایی برای چنین کاری نیست، مگر آنان که همیشه آقا با نامهاشان بوده است و ما هم ناگزیریم بیاوریم. اما لقبها، ما دوست می داشتیم آنها را هم یاد نکنیم، ولی به چند انگیزه ناچاریم. نخست، بسیار کسانی با لقب شناخته شده اند و ما نامهای آنان را نمی شناسیم. دوم، در تلگراف ها و نوشته ها که خواهیم آورد، بیشتر لقب ها یاد شده و این نیک نبودی که تاریخ را دوگونه گردانیم و در آنها که لقب آورده شده، ما تنها نام ها را یاد کنیم. سوم، باید در تاریخ کوشید داستان ها را بدان سان که روداده نشان داد و تا بتوان به راستی ها نزدیک تر رفت و برداشتن لقب ها با این نکته ناسازگار بودی و داستان‌ها را بدان سان که بوده نشان ندادی. ما که بدی‌ها و کمی‌های آن زمان را باز می‌نماییم، یکی از آن کمی‌ها و بدی‌ها این لقب‌ها بوده و به هیچ راه نبایستی آنها را نشان ندهیم و دیگر گردانیم. راست است که لقب از میان رفته، ولی باید دانست که کلاه‌ها و رخت‌های گوناگون آن زمان هم از میان رفته. در جایی که ما در پیکره‌ها آن کلاه‌ها و رخت‌ها را نشان می‌دهیم و آن را کمکی به روشنی تاریخ می شماریم، انگیزه نمی داشت که از لقب ها پرهیز جوییم. درباره خان و میرزا و نام های شهرهایی که دیگر شده نیز این سخن را می گوییم و این را هم بدان سان که آن روز بوده خواهیم آورد تا برسیم به آن زمانی که اینها برداشته شده و یا دیگر گردیده. تهران، بهمن ماه 1319، احمد کسروی. این مقدمه کتاب بود. من قسمت اول رو هم در واقع پخش کردم و شما میتونید بلافاصله قسمت اول رو هم گوش بدید تا سریعتر وارد فضای کتاب بشین. فقط من یک نقطه بعد خدمتتون عرض بکنم که من لغات و تلفظها رو اگر بعضی وقتها یه خورده براتون غریب میاد، من دقیقا از روی کتاب میخونم. مثلا سن پترزبورگ در واقع در کتاب سن پترزبورگ نوشته شده، یا ما در زبان محاوره امروز میگیم روی داده است، ولی در کتاب نوشته شده رو داده است. و من برای اینکه وفادار بمونم در واقع به کتاب، دقیقاً این نوشتار خود کتاب براتون تلفظ میکنم. پس با ما بمونید و قسمت اول رو هم میتونید در ادامه این قسمت گوش بدید.